بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سید یزدی در حاشیه مکاسب یک تنبیهی رو ذکر کرده و تو این تنبیه بحث از اختلاف متبایعین و بحث از اختلاف در تفرق یا اختلاف در اکراه، اختلاف در اکراه رو ذکر کرده. شیخ انصاری تو مکاسب نداره ولی سید این مسئله رو بحث کرده. سید می‌فرماید که اختلاف متبایعین بر چند قسم یا چند صورت داره. صورت اول اینه که یه مرتبه اختلاف دارن در این که اصلا تفرقی حاصل شد یا نشد. قهرن اختلاف دارن که آیا خیار ساقط شده یا خیار ساقط نشده. در این صورت سید فرموده که اصل عدم حدوث تفرق، بنابراین طبق قواعد باب القضا قول کسی که منکر تفرق مقدم است، به خاطر اینکه منکر تفرق قولش موافق با اصل. و مدعی باید بیانه بیاره. این صورت اول که بعضی هم گفتن که دیگه بهتر از این کلامی نمیشد که سید بیان کرده. بیانه بیاره بله، و اگر که اون نشد آره حال اینش، یعنی مراد سیدم همین بوده، سوال اینجوری نگفته ولی مرادش همینه که بر مدعی اگر بیانه بیاره او مقدمه. و چون غالبا بیانه نمیشود آور، میگیم که قول منکر مقدمه.
اگر بعد از اقتراح اختلاف
پیدا کردن میرسیم. این حال صورت اول بود که اختلاف سر اصل این که تفرق حاصل شد یا نه، بعد اینکه حالا آیا مثلا اکراه بود یا نبود، یا اینکه بعد مثلا درباره اینکه زمان عقد کی بوده که تفرق بوده یا نه، اینا همه رو میرسیم. عرض کردم بعضی ها میگن که این کلام سید خیلی کلام خوبیه، بلکن چند تا نکته در اینجا هست. اولین نکته اینه که در باب قضا میگفتن که منکر سه تا راه تشخیص داره. از کجا بفهمیم کی مدعیه کی منکره؟ یه راه این بود که منکر قولش موافقه با اصله. قول دوم اینه که منکر قولش موافق با ظاهره و مدعی کلامش خلاف اصل یا خلاف ظاهره. راه سوم هم این بود که مدعی اونیه که ترک لو ترک، اگر که او دست از دعوا برداره دیگه دعوا تمومه، اینو میگن مدعی. اما منکر کسیه که اگرم بگوید من دعوا ندارم ولی باش دعوا دارند. تو کتاب‌های اخلاقی میگن که فرق بین با تقوا و جوان مرد در اینه که آدم با تقوا اونیه که روز قیامت کسی دامن او را نمیگیرد. کسی که روز قیامت طلبکار نداره اینه بهش میگن با تقوا. اما جوان مرد اونیه که او دامن کسی را نمیگیره، اینو میگن که مدعی. مدعی اونیه که او دامن کسی رو میخواد بگیره و اگر که او کار نداشته باشه کسی بهش کار نداره. این کلامی که از سید یزدی نقل کردیم در صورتی درسته که مراد از منکر تعریف اول باشه. منکر یعنی اون کسی که قولش مطابق با اصل، ولی اگر کسی تعریف دومو گفت، منکر کسی است که قولش مطابق با ظاهره و مدعی خلاف ظاهر را میگوید، در این صورت اگه این دومی ملاک باشه باید ببینیم فاصله بین عقد و زمان ادعای تفرق چقدره. اگر یه عقدی خوندند نیم ساعت بعدم اختلاف دارند که تفرقی شده یا نشده، اگر اینجوریه اینجا اصل عدم تفرق و قول منکر تفرق مقدمه، ولی اگر که فاصله بین عقد و زمان اختلاف فاصلش زیاده، مثلا پرسون فاصله اصلا یک شبانه روزه، اینجا نمیشه بگویید که اون کسی که منکر تفرق مقدمه. اینجا مدعی تفرق موافق اصله نه منکرش. بله عادی اصل گفت من ظاهر گرفتم دید. تو معنای دوم منکر اون کسیست که قولش موافق با ظاهره و ظاهر اینه که نمیشود دو نفر 24 ساعت هیئت اجتماعی رو داشته باشند. اصلا ظاهر به اینه که تفرق حاصل شده است. این یه نکته راجع به فرمایش سید. باشه باشه نه بازم نیست باشه زن و شوهرم باشه، آخه نمیشه که 24 ساعت اون هیئت اجتماعی به هم نخوره که. این نکته اول. نکته دوم را چه بین فرمایش سید اینه که بله.
شاید این فاصله بین عهد دو اختلاف این هم طرف نادر
باشه، به هر اون موقع یک حکمه همش حالا 24 ساعت من برای این گفتم که خیلی روشن 10 ساعتش هم همینه، بعید دو نفر حتی 10 ساعت موهیت اجتماعیشون به هم نخورد.
زمان بیشتر زمان عرفیه،
بله.
معاملاته.
بله بله،
برای معاملات 5 دقیقه بیشتر
طول نمی کشه. بله بله بله، بس ظاهر اینه که اینقدر زمان اینا پلو هم نمی شینند. خب بله، ولی اون که توی سلول هم عرض کردم اون باز شرطش اینه که این طرف به دیوار تکیه کرده باشه، یعنی این طرف به دیوار که دیگه فاصله بیشتر نشود. اما اگه یکشون کنار اون نشسته، حالا تو همون سلول بخواد بلشه این طرف کنار دیوار بشینه، باز فاصله به هم خوره دیگه.
افعالی مثل نهار خوردن و خوابیدن اینا هیئت اجتماعی رو به هم میدن، یعنی؟
بله بله بله.
مبنای افتادی که تبرد خلقی بگیری نه مثل یعنی از هم
به کنج فاصله گرفت، مبنای
بس
برمونه. خود چرا عرفیه؟ آره من گفتم عرفیه، ولی خب همون عرفم اینجور جاها رو میگه تفرق حاصل شده. نکته دومی که درباره کلام سیده اینه که آقایون همیشه بیانیه در باب قضا را معنا میکنند به دو تا شاهد عادل. البینه تو علی المدعی، میگن که اگر که مدعی دو تا شاهد عادل بیاورد قول او مقدمه و الا منکر قسم میخوره. یا مثلا اون حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله است، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. بینات معنا میکنن دو تا شاهد عادل، و کلام سید هم رو این فرض این مطلب رو گفته، در حالی که احتمال داره ما بگوییم این بیانه تو باب قضا نه یعنی دو شاهد عادل، بیانه یعنی قرائن و شواهد، بیانه یعنی هر چیزی که مطلب رو روشن بکند. چیزی که مطلب رو روشن بکنه یه مصداقش دو تا شاهد عادله. یه مصداقش هم اینه که مثلا فرسون آزمایشگاه میرن مثلا میخوان ببینن قاتل کیه، قاتل رو میخوان پیدا کنن، یه وقت میگن دو تا شاهد عادل شهادت بدهن. یه مرتبه میرن مثلا از طریق آزمایش و انگشت نگاری نمیدونم اون وسیله یه قتل که اونجا بوده چاقو بوده، بعدم میان اثر انگشت را آزمایش کنن بفهمن. اینا هم همون بیانه است، و ما هیچ دلیلی نداریم که شرع کلمه بیانه را حقیقت شرعی قرار داده باشه در دو شاهد عادل. یعنی شرع بیاد بگه این کلمه بر این معنا وضع شده، اینجور چیزی نداریم. تو اصطلاح فقها در طول این 1200 سال هر چی گفتن بیانه یعنی دو شاهد عادل، اما بیانه یک مصداقش دو شاهد عادله، ولی این کلام دلیلی نداره. اگر که بیانه رو به معنی قرائن و شواهد بگیریم که الانم تو دادگاه ها تو دنیا اینجوریه دیگه، ایران رو ملاک قرار نده. وقلا تو دادگاه شکار میکنند، همیشه قاضی میره دنبال قرائن شواهد، حتی گاهی میگه از رنگ طرف میفهمم یا از صدای این طرف که ببینیم با صداش با لرز است یا اینکه صداش استحکام داره، از این راه تشخیص میده که این طرف راست میگه دروغ میگه این حرفو. آره اونو دیگه مصداق گفته، نگفته بیانه ها، اونجا هم مصداق بیان کرده. حقیقت متشرع حجته، ولی به شرطی که ثابت بشه زمان ائمه بوده. من مرز کردم تو این 1200 سال معلومه، اما اون 200 سال اولو معلوم نیست. مرادم با اینکه گفتم 1200 نگفتم 400، همین مرادم بوده که اگر که مثلا زمان ائمه علیه السلام میدونستیم که اون موقع بیانه یعنی دو شاهد عادل اینجوری میفهمیدن، باز همونطوری که سید میفرماد. ولی عرض میکنم چون هیچ قرینه ای نداریم بر اینکه این کلمه بیانه منقول شرعی یا متشرعه باشد، این کلمه رو باید حمل کنیم بر معنای لغویش. معنای لغوی بیانه یعنی هر چیزی که واضح و روشنه. خب انما اقصی بینکم بالبینات یعنی به قرائن و شواهد و ایمان، اگر قرائن و شواهد نیست قسم نه ایمان، قسم جز شواهد نیست، نه نه یقین قسم بستش جداست. یکی بین قرائن و شواهد، مثلا فرض کنید یکی داره قسم میخوره اما قیافش هم پیداست که دروغ میگه، هم قسم میخوره اما بیانه اینه که این دروغ میگه. بیانش هم این نیست که دوتا شاهد عادل بگن دروغ میگه دا، قیافش پیداست این دروغ میگه. میگیم اینجا طبق بیانه و طبق قسم. اگر اینطوری این بینات رو معنا کنیم که من فکر مونم مثلا معنای حدیث اینه ها، بینات به معنی دو شاهد عادل نیست، اگر اینجوری باشه اصل این مطلب دیگه زیر سوال میره که سید میفرماید که هرگاه اختلاف داشتند در تفرق و عدم تفرق، اصل عدم تفرق و مدعی تفرق باید بیانه بیاورد. بیانه یعنی دوتا شاهد عادل. اصل این مطلب دیگه مورد خدشه قرار میگیره. آره دیگه، یعنی چون سیدم رو اون مبنا داره صحبت میکنه دیگه. اگر اینجوری که مرز کردم معنا کنیم، هر کسی که مدعی تفرقه، ادعا میکنه تفرق حاصل شده، این لازم نیست که دو شاهد عادل بیاورد بر اینکه ما متفرق شدیم یا نه. باید ببینیم قرائن و شواهد چی میگه. باید ببینیم قرائن و شواهد چیه. مثلا این که داره میگه که ما متفرق شدیم، به اون یکی میگیم که مثلا یکم رفت چایی براتون بیاره، این میگه خودم رفتم چایی بیارم. خب میگه من خود رفت چایی بیاره، این معلومه دیگه پس تفرق حاصل شده. یعنی از این جور قرائن و شواهد میشود آورد و قول مدعی بدون این که دوتا شاهد عادل بیاورد قولش اثبات میشود. به هر حال این صورت اول که بعضی آقایون گفته بودن هیچ اشکال نداره دیگه، حرف سید خیلی خوبه، خواستم بگم که نه، دو تا اشکال میشه به فرمایش سید وارد کرد. صورت این تا اینجا صورت اول بود. صورت دومی که سید بیان کرده اینه که بله اون هم همین شده. بله مد اون که حالا مثلا فرض کنه کسی ولی یه دو تا بچه است، یا یکی را ولایتن و یکی را اصالتن، این که دیگه اصلا تفرق معنا نداره، خیارش هم برای همیشه باقیه. خب بله سید خیلی آدم بزرگیه، ولی خب حرفش حرف نادرستی، آدم بزرگم اشتباه بزرگی. صورت دوم اینه که اگر هر دو اتفاق دارن بر این که افتراق حاصل شده است، اصل تفرق و هر دو قبول دارند، اما یکی میگه این تفرق ما اکراهی بود بلزا خیار باقیه، اون یکی میگه تفرق اختیاری بود ولذا خیار ساقطه، یعنی اختلاف در اکراه و عدم الاکراه. اونجور که ما قبلا عرض کرده بودیم که اکراه هیچ اثری ندارد، تفرق اختیارن یا اکراهن قایت خیاره، اینجور که ما عرض کردیم که روشنه، یعنی اختلافی ثمری نداره دیگه، چه اکراهی باشد چه نباشد خیار ثابت. ولی اونجور که مشهور می فرمودن که اکراه حکم تفرق را برمی دارد و اکراه باعث میشه که تفرق کل عدم باشه، یعنی خیار باقیه. طبق نظر اینها اگر اختلاف شد در تفرق و عدم تفرق، آیا میشه بگوییم که همونه دیگه، هم تفرقه اکراهی دیگه، آیا می شود بگوییم اصل عدم اکراه است؟ اصل اینه که اکراهی نبوده، پس تفرق حاصل شده است اختیارن و خیار ساقطه. میشه این را ادعا کنیم اصل عدم اکراه نتیجه اینه که تفرق اختیاریه و خیارم ساقطه، پس قول کسی مقدمه که مدعی سقوط خیاره. اولا اینکه روشنه که اگر ما بگوییم اصل عدم اکراه هست، پس تفرق اختیاری بوده، این پس میشه اصل مثبت، و اصل مثبت که حجت نیست، این که روشن، یعنی نمیشه بگیم اصل عدم اکراه درست است، ولی نتیجه عدم اکراه اینه که پس اختیار بوده و وقتی که اختیار هست خیار ثابت شده، اینا دیگه قابل اثبات نیست. اون اشکال نداره، ولی یعنی اونو بگید که حتی لازمش هم باشه طوره نیست چون میشه شرعی، اما از این طریق که بگویید که اصل عدم اکراه پس اختیار هست، اگر اکراه نیست لازمه عقلی عدم اکراه اثبات اختیاره و این میشه اصل مثبت. ولی در این چه باید فرق بگذاریم بین این که آیا این اختیار شرط یا قید قید تفرقه یا عدم الاکراه دخالت داره به صورت عدم المانع. یه وقت کسی اینجوری میگه، میگه غایت خیار، غایت خیار عبارت است از تفرق اختیاری. الان اختیار شد قید تفرق. یه وقت کسی اینجوری میگه، یه وقت کسی اینطوری میگه، میگه غایت خیار عبارت است از تفرق لا ان اکراهن. اگر گفت که تفرق لا ان اکراهن یعنی اکراه مانع و مانع باید نباشد، یعنی قید عدمی میشه. اما اگر اختیار گفتیم میشه قید وجودی. خلاصه این اختیار به نحو شرط وجودی تفرق اختیاری، اینجوری باید بگوییم، یا اینکه باید بگوییم که تفرق لا ان اکراهن که بشه قید عدمی. اگر قید وجودی باشه، یعنی بگوییم تفرق اختیاری، این پایان خیاره. هر وقت تفرق اختیاری بود خیار تموم میشه. حالا اگر اختلاف دارن در اکراه و عدم اکراه، اصل عدم اختیار است. هر دو قبول دارن تفرق حاصل شده، این میگه تفرقمون اختیاری بود، اون میگه اختیاری نبود. اون که اختیاری نبود را میگوید مطابق با اصل، چون اصل عدم اختیاره. ها نه، اصل به معنی اون اصل اصالت العدم و باب القضا، یا مثلا همون استصحاب عدمش از این هم. ولی اگر که گفتیم اختیار لا ان اکراهن، این ملاک، یک کسی میگه میگه تفرق پیدا کردیم ولی تفرقمون اکراهی بود، یکی میگه تفرقمون اکراهی نبود. اونی که مدعیه که تفرق اکراهی نیست مقدم میشود. یعنی میبینید این دوتا الان دقیقا عکس هم شده. اگر که اون قید را قید وجودی گرفتیم، نتیجهش اینه که خیار باقیه، خیار ثابته. اما اگر که قید عدمی گرفتیم، نتیجهش اینه که خیار ساقته. ببینید توی یه مسئله و با یک فرض که میخواییم بریم سراغ اصالت العدم، یه مرتبه نتیجه شد ثبوت خیار، یه مرتبه نتیجه شد سقوط خیار.
مشکل اینجا پیدا میشه تعبیر متهم باعث میشه که ایشون را به عنوان مدعی حساب کنن یا به عنوان منکر.
آره همین میشه. و اینکه وقت الان یک نفر روی توی یه مسئله، یه نفر روی یه مبنا می شود مدعی، روی یه مبنای دیگر دیگری میشه مدعی. خب این حالا هنوز چند صورت دیگه داره به اینکه این اصلها کدام مثبته یا نه، حالا ان شاء الله اونا رو بعدا عرض می‌کنم.